با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب دوم پادشاهان، ادامه فصل دو. الیشا جانشین ایلیا می‌شود. الیشا ردای ایلیا را بر می دارد و به آب رودخانه می زند. راهی در میان آب باز شده و او به آن طرف رود می رود و دوره جدیدی در زندگی او آغاز می شود. قدرت ایلیا اکنون بر الیشا آمده و او جانشین ایلیای نبی می باشد. در دوم پادشاهان فصل دو آیه 15 الا 16 می‌خوانیم: گروه انبیای اریها چون این واقعه را دیدند گفتند قدرت روح ایلیا بر الیشا قرار گرفته است. سپس به استقبالش رفتند و او را تعظیم کرده گفتند اجازه بفرمایید 50 نفر از مردان قوی خود را به جستجوی مولای شما بفرستیم، شاید روح خدا او را به کوه یا دره‌ای برده باشد. الیشا گفت نه، آنها را نفرستید. پسران پیامبران که میتوان آنان را شاگردان مدارس الهیات آن روزگار نامید، شاهد اتفاقاتی بودند و دیدند که الیشا راهی از میان رود اردن باز کرده و از آن عبور کرد. آنها شک کردند که واقعاً ایلیا به آسمان رفته باشد. تصور کردند که خداوند او را به یک منطقه دورافتاده و خلوت برده است. افکار آنها در مورد خدا کاملا اشتباه و عجیب بود. دوم پادشاهان فصل دو آیه 17 الی 18 میگوید: ولی آنها انقدر اصرار کردند که سرانجام الیشا با رفتن ایشان موافقت نمود. پس آن 50 نفر رفتند و 3 روز جستجو کردند، ولی ایلیا را نیافتند. وقتی بازگشتند الیشا هنوز در اریها بود و به ایشان گفت مگر به شما نگفتم که نروید؟ ایلیا واقعا رفته بود و نیازی به تحقیق و جستجو نبود. الیشا به آنها میگوید من که به شما گفتم. سپس افرادی از شهر اریها میآیند تا مشکل خود را به الیشا بگویند. در دوم پادشاهان فصل دو آیه 19 الی 22 می‌خوانیم: در این هنگام چند نفر از اهالی شهر اریها نزد الیشا آمده و به او گفتند همانطور که می‌دانید شهر ما در جای خوبی قرار دارد، ولی آب آن سالم نیست و باعث بی‌حاصلی زمین ما می‌شود. الیشا گفت در یک تشت تازه نمک بریزید و نزد من بیاورید. تشت را آوردند. الیشا به سر چشمه شهر رفت و نمک را در آن ریخته گفت خداوند این آب را سالم کرده است تا پس از این دیگر موجب بی‌حاصلی زمین و مرگ نشود. آب آن شهر همان گونه که الیشا گفته بود از آن پس سالم شد. الیشا آب شور را شیرین می‌سازد. این دومین معجزه او بود. امروز می توان این چشمه آب را دید. من وقتی به دیدن آن شهر رفتم از آن چشمه هم دیدن کردم، ولی از آب آن ننوشیدم چون با توجه به محیط اطراف آن به نظر آلوده آمد، ولی دوستانم که از من شجاع‌تر بودند از آن آب نوشیدند و گفتند که آبی شیرین و خوش‌طعم بود. پس از این معجزه اتفاقی می‌افتد که می‌توان گفت بیش از هر اتفاق دیگری در کتاب مقدس مورد انتقاد قرار گرفته است. دشمنان کلام خدا با خوشحالی به این حادثه اشاره کرده و برای کشته شدن عده‌ای پسر بچه نوجوان سوگواری کرده و افسوس می‌خورند. در ابتدا لازم است پیش زمینه این حادثه بررسی شود. وقتی این حادثه اتفاق افتاد، الیشا در مسیر بازگشت به بیت ایل پس از واقعه مربوط به انتقال ایلیا به آسمان بود. داستان آنچه برای او اتفاق افتاده بود تا حدی در آن منطقه پخش شده بود. در این زمان تعدادی نوجوان او را مسخره می کنند. الیشع آنها را در نام خداوند لعنت می کند و دو ماده خرس از جنگل بیرون آمده به آن بچه ها حمله کرده و 42 نفر از آنها را می کشند. نه فقط منتقدان کتاب مقدس، بلکه بسیاری از ایمانداران صادق نیز این قسمت کلام خدا را درک نکرده و توضیحی برای آن ندارند. استهزا کنندگان می گویند می خواهید بگویید که خدا به این صورت بچه های کوچک را از بین می برد. به نظر می رسد آنچه در اینجا نوشته شده با دیگر قسمت های کتاب مقدس تناقض دارد. در ابتدا لازم است تشخیص دهیم که وقتی به این دنیا میاییم، فکر و اندیشه انسانی ما تا حدی نسبت به هر چیز به جز یک موضوع خونسا است. به طور عملی نسبت به هر چیزی خونسا رفتار میکنیم. فقط یک چیز در ما است و آن موضوع یک میل درونی به عصیان و شورش بر علیه خدا می باشد. انسان یک ضدیت درونی و موروثی بر علیه خدا دارد. انسان در آغاز بر علیه کتاب مقدس می باشد. انسان هر چیز و هر کسی را بجز خدا باور می کند. اگر این گفته را قبول ندارید، کمی توجه کنید که مردم چگونه انواع نظریات علمی را می پذیرند. کافی است شخصی با لباسی سفید و عینکی بر چشمانش در صفحه تلویزیون در مورد یک خمیردندان، شامپو یا یک جنس ضروری دیگر تبلیغی کرده و نظریه‌ای بدهد. آنگاه می‌بینید که همه به فروشگاه‌ها رفته و آن جنس را خریداری می‌کنند چون از نظر علمی تایید شده است. دوست من، همین موضوع ساده طبیعت درونی انسان را آشکار می کند. اگر شخصی واقعاً یک منتقد صادق و محقق باشد، متوجه می شود که برای همه مشکلات و سؤالهایی در ارتباط با کلام خدا پاسخی مناسب وجود دارد. این سخن به این معنی نیست که من می توانم همه مشکلات و سؤالات را جواب دهم. نه، من نمی توانم. اما این موضوع را که در اینجا مطرح است می توانم پاسخ دهم. اکنون الیشع جانشین ایلیا شده بود. از چندین نظر می توان گفت که الیشع پیامبری بزرگتر از ایلیا بوده است. ممکن است این گفته باعث تعجب بسیاری شود که ایلیا را به عنوان یکی از بزرگترین پیامبران در نظر می گیرند. با توجه به مکاشفه فصل 11 آیه 3 الی 7 احتمالاً الیشع یکی از آن دو پیامبر خواهد بود که در زمان مصیبت عظیم به زمین باز خواهد گشت. اگر بخواهید الیشع و ایلیا را با توجه به معجزاتی که انجام داده اند مقایسه کنید، الیشع معجزات بیشتری انجام داده است. ایلیا مردی بود که در افکار عمومی و بین مردم فعالیت می کرد. الیشع بیشتر به طور شخصی به افراد خدمت می کرد. به همین دلیل محدود بودن خدمت او به افراد، خدمات الیشع به اندازه خدمات ایلیا معروف و شناخته شده نبود. در مقایسه با ایلیا، الیشع شخص مهربان و دلسوز بود. الیشع مرد جوانی بود که تازه خدمت خود را شروع کرده بود. در این زمان خاص الیشع در حال بازگشت از آن طرف رود اردن است، یعنی محلی که ایلیا در یک عرابه آتشین به آسمان برده شد. خبرها در مورد این اتفاق عجیب در تمام آن اطراف به سرعت پخش شده بود. وقتی الیشع به بیت ایل باز می‌گشت، افراد زیادی در مورد آن اتفاق چیزهایی شنیده بودند. شاید خبرگزاری‌های آن زمان خبرهای مربوط به ایلیا را پخش کرده بودند. احتمالاً در بیت ایل همه در مورد یک پیامبر و عرابه آتشین صحبت می‌کردند. کسی نمی‌توانست داستان را تایید کند، اما افراد زیادی بودند که می‌گفتند دیدند که این اتفاق افتاده است. کلمه بیت ایل به معنی خانه خدا است. اولین بار توسط ابراهیم عنوان شد و سپس یعقوب از آن نام می‌برد. اما شهر بیت ایل با توجه به معنی نامش ادامه به زندگی نمی‌دهد. به یاد می‌آورید که در زمان تقسیم اسرائیل به دو پادشاهی، یربعام یکی از گوساله‌های طلایی را در شهر بیت ایل قرار داد تا مردم به آنجا رفته و عبادت کنند و بدین ترتیب به رفتن به اورشلیم برای پرستش خدا ادامه ندهند. در شهر بیت ایل مدرسه ای بود که پیامبران دروغین در آنجا آموزش می‌یافتند. البته این مدرسه تقلیدی از مدرسه تربیت پیامبران در منطقه یهودا بود. در چنین فضا و محیطی فرزندان و جوانان شهر بیت ایل تعلیم و تربیت می‌یافتند. آنها بی خدا و خدا نشناس بودند. هیچ نوع آموزش و تربیت درستی نداشتند. در خانه امور اخلاقی به آنها آموخته نمی شد. فکر می کنم بتوان گفت که این شهر مانند بعضی از شهرهای امروزی بود. اکنون الیشا در مسیر رفتن به بیت ایل می باشد. در دوم پادشاهان فصل 2 آیه 23 می خوانیم الیشا از اریها عازم بیت ایل شد. در بین راه عده‌ای پسر نوجوان از شهر بیرون آمده و او را به باد مسخره گرفته گفتند ای کچل از اینجا برو، ای کچل از اینجا برو. سپس پسر بچه ها یا نوجوانانی از شهر بیرون می آیند. نظر عمومی این است که اینها پسر بچه ها بودند. همه ما تحت تأثیر بچه ها قرار می گیریم. خود من نوه هایی دارم که کاملا توجه مرا به خود جلب می کنند. وقتی این قسمت از کلام خدا و آنچه اتفاق افتاده را می خوانید، واقعا قلبتان تحت تأثیر قرار می گیرد. اگر این بچه ها، کودکان، نوجوانان و یا حتی جوانانی که تازه بالغ شده اند بوده باشند، بایستی اعتراف کنم که الیشا واقعا خشن و وحشیانه رفتار کرد. چون آنچه اتفاق افتاد با بقیه تعالیم کتاب مقدس کاملا در تناقض و تضاد است. خداوند عیسی مسیح در متی فصل 19 آیه 14 میگوید بگذارید بچه های کوچک نزد من آیند و مانع ایشان نشوید، زیرا فقط کسانی که مانند این کوچکان باشند از برکات ملکوت خداوند برخوردار خواهند شد. هرچه بیشتر کتاب مقدس را می‌خوانید، محبت عمیق خدا را نسبت به کودکان درک می‌کنید. به یاد دارید که در کتاب اعداد فصل 14 آیه 3 خواندیم که قوم اسرائیل در قادش برنی از رفتن به داخل سرزمین موعود در آن زمان خودداری کردند و بهانه آورده و گفتند زیرا مردن بهتر از این است که به سرزمینی که در پیش داریم برویم. در آنجا خداوند ما را هلاک می کند و زنان و بچه های من اسیر می شوند. بیایید به مصر بازگردیم. آنها احساس کردند که فرزندان کوچکشان در خطر می باشند. اما خداوند در واقع به آنان گفت شما می بایست به من اعتماد داشته باشید. آیا فکر کردید که من از فرزندان کوچک شما مراقبت نمی کنم؟ خب، گرچه خود شما در این صحرای وحشی خواهید مرد، اما فرزندان کوچک شما که فکر کردید در خطر می باشند به سرزمین موعود وارد شده، آن را تصاحب کرده و در آن ساکن خواهند شد. در اینجا توجه شما را به نکته جالب و مهم می جلب می کنم. کلمه‌ای که در اینجا به زبان عبری که زبان اصلی متن این قسمت کتاب مقدس است برای فرزندان کوچک استفاده شده همان کلمه‌ای است که برای اسحاق به کار رفته وقتی 28 ساله بود و همینطور برای یوسف وقتی 39 ساله بود و همچنین برای قوم صدوم وقتی به خانه لوط حمله کردند. متوجه می شوید که این کلمه در جاهای دیگری نیز در کتاب مقدس استفاده شده و اشاره‌ای به فرزندان کوچک یا کودکان و نوجوانان آنطوری که ما شاید تصور می کنیم نمی کند. به عنوان مثال اول پادشاهان فصل 12 آیه 8 می گوید ولی رهبعام نصیحت ریش سفیدان را نپذیرفت و رفت با مشاوران جوان خود که با او پرورش یافته بودند مشورت کرد. این آیه درباره زمانی صحبت می کند که رهبعام به مشورت حکیمانه ریش سفیدان و مردان حکیم بی توجهی کرده و با مردان جوانی که همسن خودش بودند و با آنها بزرگ شده بود مشورت کرد. کلمه ای که با مردان جوان ترجمه شده در واقع همان کلمه فرزندان کوچک در دوم پادشاهان فصل 2 آیه 23 است. مطمئن هستم که هیچ کس اعتقاد ندارد که رهبعام با تعدادی بچه، کوچک یا نوجوان مشورت کرده باشد. اینها مردانی جوان بودند. وقتی سموئیل نبی آمد تا یکی از پسران یسا را به عنوان پادشاه انتخاب کند، به یاد دارید که پسران یسا همگی بزرگسالان بودند. وقتی که آنها یکی پس از دیگری از مقابل سموئیل رد شدند، سموئیل از او پرسید آیا اینها تمام بچه های تو هستند؟ کلمه بچه ها که در اینجا به کار رفته همان کلمه ای است که در دوم پادشاهان فصل 2 آیه 23 از آن استفاده شده است. این کلمه برای اشاره به فرزندان بزرگسال یسا به کار برده شده است. کوچکترین پسر یسا یعنی داوود در میان آنان نبود. عرازل و اوباشی که الیشه را مسخره می کردند مردان جوانی بودند و نه بچه های کوچک، کودکان یا نوجوانان. جمعی از جوانان شریر بودند که مزاحم الیشه شده و به او آزار می رساندند. آنان شاگردان پیامبران دروغین بودند. دسته از مزاحمین بودند که الیشه را مورد تمسخر قرار داده و می گفتند کچل کچل به آسمان بالا برو. منظور آنان از این کار چه بود؟ آنها به او گفتند که همان کاری که ایلیا کرد تو هم انجام بده. به عبارت دیگر می گفتند چرا از زمین به آسمان پرواز نمی کنی همان طوری که ایلیا رفت. آنها در واقع در حال مسخره کردن این حقیقت کلام خدا بودند که خدا انسانها را از این دنیا به نزد خود بالا خواهد برد. این همان حالتی است که پتروس میگوید در روز آخر بر زمین نمایان و ظاهر خواهد شد. این حادثه در کتاب دوم پادشاهان نوشته شده تا ما بدانیم که خدا قصد دارد تمام کسانی را که بازگشت عیسی مسیح را مورد تمسخر قرار می‌دهند داوری کند. دوم پتروس فصل 3 آیه 3 الی 4 می‌گوید پیش از هر چیز می‌خواهم این مطلب را یادآوری کنم که در زمان آخر اشخاصی پیدا خواهند شد که به هر کار نادرستی که به فکرشان می‌رسد دست زده حقیقت را به باد تمسخر خواهند گرفت و خواهند گفت مگر مسیح وعده نداده که باز خواهد گشت؟ پس او کجاست؟ اجداد ما نیز به همین امید بودند اما مردند و خبری نشد. دنیا از ابتدای پیدایش تا به حال هیچ فرقی نکرده است. در طی روزهای آخر زمین افرادی خواهم بود که ایمانداران را در مورد آمدن مسیح مسخره خواهند کرد. آنها مطالبی مانند این سخنان خواهند گفت خب مشکل چیست؟ هنوز به آسمان برده نشده اید؟ هنوز که این طرف سرگردانید؟ فکر می کردم که اینجا را به سمت آسمان ترک می کنید. این سخنان نمونه ای از حرفای مسخره کنندگان می باشد. اکنون نیز بسیاری می گویند علایم آمدن او چیستند؟ به همین دلیل امروز باید بسیار دقت کنیم که چگونه در مورد بازگشت و آمدن عیسی مسیح صحبت کرده و تعلیم می دهیم. ما نبایستی بیش از حد به جزئیات اشاره کرده و همینطور نباید در مورد آن تندروی کنیم. بایستی با دقت و توجه درباره آن صحبت کنیم. همانطور که کلام خدا نیز چنین می کند. بنابراین این قسمت در دوم پادشاهان فقط یک تصویر کوچکی از داوری خداست که برای کسانی که بازگشت عیسی مسیح را مورد تمسخر قرار می دهند اتفاق خواهد افتاد. این داوری یک مجازات شدید و ترسناک است. در دوم پادشاهان فصل 2 آیه 24 می خوانیم: او نیز برگشت و به نام خداوند آنان را نفرین کرد. آنگاه دو خرس از جنگل بیرون آمدند و 42 نفر از آنان را پاره کردند. این موضوع خطرناک است که واعظی خداوندی عیسی مسیح و کارهایی که او در آمدن اولیه‌اش انجام داد رد کند. اما بسیار بدتر و وحشتناکتر است اگر کسی بازگشت و آمدن دوباره عیسی مسیح را رد کند. این کار مجازات و داوری سختی را به همراه خواهد داشت. دقت کنید که در اینجا آنان الیشع را کچل صدا می زنند. خب ما اکنون در مورد این مرد چیزی می دانیم. سر او بیمو بود، کم مو بود و یا تاس بوده است. در کلام خدا در مورد معجزات و داوری مطالب زیادی یافت می شود. بنابراین در اینجا نیز اگر درک کنید که در مورد چه چیز صحبت کرده می شود، آنگاه هیچ تناقض یا تضادی در این قسمت با دیگر قسمت‌های کتاب مقدس نمی بینیم. الیشع آنان را لعنت کرد. در اینجا الیشع مانند ایلیا به نظر می رسد. او همچنین مانند خداوند ما عیسی مسیح است که در متی فصل 11 آیه 21 گفت: وای بر تو ای خرزین و وای بر تو ای بیت سیدا، اگر معجزه هایی که من در کوچه و بازار شما انجام دادم در سور و سیدون فاسد انجام می دادم، اهالی آنجا مدت ها قبل از روی خجالت و پشیمانی پلاس پوشیده و خاکستر نشین می شدند و توبه می کردند. او سپس در متی فصل 11 آیه 23 چنین ادامه داده و می گوید: مطمئن باش عاقبت صدوم در روز قیامت بهتر از تو خواهد بود. دوستان عزیز، این داوری و مجازات است. ما در روزگاری زندگی می کنیم که در نظامهای قانونی سازش و سهلنگاریهای بسیار وجود دارد. گاهی قاضیان به قوانین حقوقی بی‌توجهی می کنند و مسئولیت بیقانونی و زیر پا گذاشتن قوانین بر عهده آنان است. امنیت اجتماعی در هر جامعه ای شرایط لازم برای داشتن آرامش و پیشرفت آن اجتماع است. برای داشتن یک جامعه سالم بایستی به امور اخلاقی توجه شده و به افرادی که جان، مال و ناموس دیگران را به خطر انداخته یا تجاوز می کنند باید با شدت برخورد کرد و آنها را تنبیه و مجازات نمود. مطمئناً بعد از اینکه خرس‌ها کار خود را انجام دادند، دیگر هیچ کس در بیت ایل و اطراف آن مزاحم الیشع نشد و او را مسخره نکرد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.